بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني. میدانیم امروز روز هشتم ماه شوال، روز تخریب قبور ائمه بقیع علیهم السلام است. حدود 80 سال قبل جنایتکاران وهابی ریختند و تمام این قبور رو، قبه و بارگاه اونجا رو تخریب کردند. من بحث اخلاقی روز چهارشنبه رو تبدیل می کنم به بحثی درباره مسئله تخریب قبور. در اینجا 5 نکته رو می خوام من اشاره کنم. نکته اول این است که سوال می کنیم چرا این کار کردید؟ اینا گاهی متوسل به مسئله شرک میشن، گاهی متوسل به مسئله بدعت. و تصور و استنباط ما این است که نه معنی شرک را فهمیدن و نه معنی بدعت را. مسئله شرک این است که کسی چیزی یا کسی را همتای خدا بداند. آیا شفاعت طلبیدن شرکه؟ آیات زیادی از قرآن درباره شفاعت. شفیع که هم ردیف خدا نیست، واسطه ایست، تقاضا از خدا میکنه. اگر شرک بود چرا قرآن اجازه داده؟ بنابراین این گنبد و بارگاه رو ساختن، عده آمدن به زیارت و تقاضای شفاعت میکنن، چه ارتباطی با شرک داره؟ خلاف صریح آیات قرآن هست این حرف شما. بنابراین معنی شرک رو نفهمیدی. شرک یعنی همسانی، همتا، همبدی. و اما مسئله بدعت، آیا هر چیز تازهی بدعته؟ معنی بدعت رو نفهمیدن. بدعت معنیش این است چیزی که جزء دین نیست به نام دین وارد دین کنیم. ادخال و ما لیس من الدین فی الدین میشه بدعت. اما اگر من کارهایی بکنم نه به نام دین، اینا هیچ کس نمیتونه بگه بدعته. اگر اینا رو بدعت بدونید، هر چیز تازه ای رو، تمام زندگی شما وهابی ها بدعته. در زمان رسول خدا آیا مسجد الحرام این مناره ها و این درهای مفصل رو داشت؟ نداشت. این مناره ها رو بعدن ایجاد کردن به عنوان دستور رسول الله؟ نه، به عنوان یک امر عرفی، یعنی یه مسئله نوآوری عرفی است، نه نوآوری دینی. در مسجد النبی که نگاه میکنیم تغییرات زیادی پیدا شده. آیات قرآن رو دور این گنبدها نوشتن، آیا در زمان پیغمبر آیات قرآن و اون بالا نوشتن؟ میگن یه دوره تمام قرآنه، اون قسمت قدیمی مسجد النبی گنبد گنبده، دو تا دور زیر این گنبدها یه دوره آیات تمام قرآن میگن نوشته شدی. آیا این در زمان پیغمبر بود؟ نبود. پس این به دد این گنبد و بالایی که حضرت رسول اکرم داره، این ذریحی که داره، اون داخل رو تاریک میکنن کسی نبینه، ولی اون داری داخل حضرت صندوق هم داره، مثل صندوق ائمه ما، هم صندوقی داره، هم گنبدی داره، هم بارگاهی داره. پس همه اینا به درده. این نقش و نگارهایی که در محرابها شما اینجا انجام میدید زمان پیغمبر بوده؟ نبوده. از تمام زندگی شما بدعته. این مراسمی که برای خوندن قرآنه، این تشریفات، این جوائزی که میدن، که این چیزا بوده. بنابراین اگر شرک بگید که شرک نیست و شفاعت، فرق بین شرک و شفاعت رو شما نمیفهمید. و اگر بدعت بگید، این نوآوری عرفیه، نه یک ادخال ما لیس من الدین فی الدین. بنابراین این دو بهانه رو ما از دست شما گرفتیم برای این تخریب جنایتکارانه. این نکته اول. نکته دوم این است که قرنهای متبادی بر مسلمین گذشت و این بناها بود. 80 سال پیش شما آمدید و تخریب کردید. یعنی میگه در 1000 سال گذشته، قرنهای گذشته، همه مسلمانان مشرک بودن، شما موحدی. همه کافر بودن، شما مسلمانی. واقعا ادعاتون اینه؟ این حرف رو هیچ عاقلی میتونه بزنه؟ علما، بزرگان، محققین، مفسری همه می آمدن زیارت قبر پیغمبر. قبر پیغمبر تشکیلاتی داشت و قبور دیگر هم در بقیه بود، می آمدن. پس همه اینا مشرک از دنیا رفتن. فقط موحد این 4.5 وهابی موحدن. سوم، الان در تمام بلاد اسلامی بقا و بارگاه های از بزرگان هست. در مصر هست اون مقام رسول حسین، مقام حضرت زینب، در بغداد هست. میان اهل تسنن نشیه ها، مصری ها میان اهل تسنن نشیه ها، در پاکستان هست، در مناطق دیگر هست، در ترکیه هست. بنابراین همه اینها مظاهر شرکه، منتها دست شما نرسیده اینها رو ویران کنید. فقط یه منطقه کوچک موحدن همون مسلمین جهان، هم از شیعه و سنی، همه مشرکن. برای اینکه هنوز در میان اونها بقا و بارگاه های مختلف وجود دارد. هیچ عاقلی این حرف رو میزنن. نکته چهارم، قرآن مجید در آیه 21 سوره کهف میگه هنگامی که اصحاب کهف شناخته شدند، مردم اطراف اونها رو گرفتند. در تفاصیل آمده اونها از خدا خواستند که ما را از میان این جمعیت ببر، ما یه نیستیم بمونیم در این دنیا، حالا یا به خاطر اینکه ما مزاحمت های ایجاد می شد و اطرافشون رو می گرفتن، یا این است که بعد از 300 سال خودشون رو همرنگ اون جامعه نمی دیدن و اسباب زحمتشون بود. خداوند دعای اونها رو مستجاب کرد و مردن. در اینجا قرآن میگه قال الذين غلبوا على امرهم، آیه 21 سوره کهف، قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا. الذين غلبوا على امرهم تفسیر شده اونهایی که از وضع اینها آگاه شدن، مقام اینها، شخصیت اینها، غلب و علا امر ایمانگاه شدن، گفتن حالا که اینا از دنیا رفتن لنتخذن علیهم مسجدا، مسجدی روی قبرهای اینها برپا میکنیم و میام عبادت میکنیم. ظاهر قرآنم این است که با لحن موافق این جمله رو گفته، چون غلب و علا امر ایم میگه اونهایی که آگاه شدن بر مقامات اصحاب کهف، گفتن ما در اینجا مسجدی برپا میکنیم. پس قرآن هم اجازه شرک داده. چه جوابی در مقابل این ها دارید؟ این نکته چهارم فهرستوار میگم اینا رو در حافظه داشته باشید، با آنها که روبرو میشی قشنگ 1 2 3 4 بتانی بگی. و اما نکته چندم بود؟ پنجم. نکته پنجم این است که یه ماده نقص شما دارید، گنبد و بارگاه پیغمبر اکرم، اونو چرا ویران نکردید؟ چرا؟ بعضی هاشون وقاحت میکنن میگن دستمون برسه اون رو هم ویران میکنیم، ولی معمولا اینو نمیگن. لابد معنیش این است که از روی ترس مسلمین جهان نرفتیم سراغ این، هوا رو از همه مسلمانان برمیخیزد، تقیه کردیم. شما که میگید تقیه حرامه، از چرا تقیه کردید؟ چرا به سراغ این گنبد نورانی نرفتید؟ القبة الخضراء از دور می درخشه، اطرافشم زریعه، صندوقم داره، الانم زیارت می کنند. منتها اینا اجازه نمی دن بایستن مردم، در بعد از نماز در حال حرکت که بیرون می رن زیارتنامه هم میخونند و السلام علیکم رسول الله و زیارت هم میکنند میرن. این ماده این نقض رو چی جواب میدید؟ خانه پیغمبر مسجد نبود، اون تو خانه پیغمبر، مسجد بیرون خانه پیغمبر، مسلم تو حجره زنان پیغمبر بوده، مسجد نبود. بنابراین حالا فرض کنید مسجد، شرک در مسجد جایزه؟ آدم جای دیگه مشرک بشه عیب داره، اما بیاد تو مسجد مشرک بشه عیبی نداره. ببینید چقدر منطق ضعیف، اصلا منطق نیست. این نکته پنجم. یه نکته ششم هم یادم آمد اینم بگم، اینا رو میشه از شرح و بحث داد، ولی من فهرستوار میگم برای اینکه برادرها آمادگی جواب داشتن دادن رو داشته باشن. نکته ششم این است که تشخیص شما این، تشخیص ما ضد شماست. شما خودتون مجتهد میدونید، ما هم خودمون مجتهد از شما عالم تر میدونید. آیا این بقیع و این مدینه و این مکه فقط مال شما، صاحب اختیار شما هستید هر چیزتون خواست انجام بدید، یا مال همه مسلمانانه؟ چهار، علمای اسلام فرض کن اختلاف کردن، فرض کن عده گفتن نباشه، عده گفتن باشه. به چه دلیل شما حق دارید اون چه رو تشخیص میدید که تشخیصتون باطل و عقیده ما، هر چه تشخیص میدید پیاده کنید، اونم مرکزی که تعلق به همه مسلمین جهان داره، مال شما فقط نیست. آیا همه علمای اسلام از قم و نجف و الازهر و لبنان و همه جا گرفته مقلد شما باشن؟ اونا مجتهدن، فرض کنید شما هم مجتهدید، چرا به خودتون حق میدید یه جانبه وارد بشید و خراب کنید و به هم بریزید و نابود بکنید؟ و همین حرف ما میزنیم برای مراسمی که اونجا از سابقا شلاقی دست میگرفتن، حالا دیگه دیدن خیلی زشت شلاق گذاشتن، کسی میخواست بیاد مثلا منبر پیغمبر رو یا ذریح رو ببوسه با شلاق میزدن. یعنی شما صاحب اختیاری، اینجا مال شماست، تشخیص شما باید، شما حکومت این سرزمین دارید، حکومت سیاسی، این مرکز از نظر دینی مال هم است و به عقیده من باید یه روزی فرا برسد که در اون روز نمایندگانی از تمام کشورها و علمای اسلامی مسائل مربوط به مکه و مدینه، حرمین شریفین رو در اختیار بگیرن، یک گروه نماینده تمام جهان اسلام نظارت اونجا داشته باشه، نه یک گروه خاص خشک متعصب کم سواد. این درست نیست. ما نه دعوا به کسی میکنیم، نه کسی متهم به شرک میکنیم، نه توهین میکنیم، ولی منطقی بیایید بحث کنید. به هر حال این نکات ششگانه در نظر مبارکتون باشه تا بدانید تا چه اندازه بی حساب دارن صحبت میکنن. امر به معروف و نهی از منکر، بنده عقیدم این است، مجتهدم، این کار معروفه، عقیده شما این است که منکره، شما حق داری شلاق برداری به من بزنی؟ آقا من مجتهدم، شما فرض مجتهد، من میگم معروفه این، شما این منکره. امر به معروف و نهی از منکر با چیز که منکر مسلمی بوده باشه، هیچ منطقی در کار نیست. خب دیگه دنیای زور، این هم زور میکن. بگذرم، امیدوارم انشاءالله خداوند همه ما را هدایت کند و بتوانیم راه صحیح اسلام رو پیدا کنیم و دست به دست هم بدیم همه مسلمانان به سوی وحدت بریم و در مقابل دشمنان بی منطقی که خط و نشان برای مسلمین کشیدن، ما در مقابل دشمنان اسلام یدن واحده انشاءالله بیستیم. اللهم صل على محمد و آل محمد. برگردیم به بحث فقهی که داشتیم. سخن در این بود که آیا عبادات سبیل آیا تمرین نیست یا شرعی است؟ به عنوان مقدمه برای بحث نیابت سبیل در امر حج یا سایر عبادات، نیابت متوقف شد بر مشروعیت عبادت سبیل، رفتیم سراغ این که بین مشروع است یا تمرین نیست. ما صاف رفتیم سراغ روایات خاصه که در باب صلات بود، باب سوم از ابواب مقدمات صلات بود و باب 29 از ابواب من یسر و عن الصیام. باب صلات و صیام رو بررسی کردیم، دیدیم ظاهر روایات این است که عبادات سبیل شرعیت داره، تمرینی نیست. چند تا روایت تمرینی بود که خود اون شاهد بود بر این که روایات دیگر تمرینی نیست. امروز میخوام بریم سراغ روایات حج، حج سبی. روایات حج از روایات صوم و صلات بهتره. روایات حج در باب 17 از ابواب اقسام الحج، جلد 8 وسائل، باب 17 از ابواب اقسام الحج، جلد 8 وسائل. روایاتی که در این باب، خوب دقت کنید، دو دسته است. روایاتی است مال حج غیر ممیزه، حج غیر ممیز. از این روایات استفاده می شود که حج غیر ممیز هم صحیحه، حج استثناء اینطوریه. می فرماید بچه رو بر می داری و محرم می کنی و حواست باشه تروک احرام انجام نده. وقوف به عرفاتش می بری، وقوف به مشعر می بری، وقوف به منا می بری، طواف می بری، سعی می بری. کارایی هم که نمیتونه بکنه عوضش میکنی، رمی جمرات میکنی، نماز طواف میخوانی، ذبح و قربانی میکنی از طرف او. یعنی ترکیبیست از اعمال نیابی ولی و اعمال خود صبی. صبی غیر ممیز، حتی شیرخوار. آیا تمرینی صبی غیر ممیز چیز نمیفهم که تمرین کنه؟ تمرینیت در غیر ممیز معنی نداره. پس این دستور که دادن چیه؟ معنیش این است یه حجی میشه، منتها حجی که ترکیب است از نیابت ولی و اعمال خود صبی. عرض میکنم حجۃ الاسلام شرطش بلوغه، اما حج صحیح شرطش بلوغ نیست. روایات در این حال میرسیم، عجله نکنید. اگر کسی در حال قبل از بلوغ 10 هم حج به جا آورده باشه، وقتی که بالغ شد حجۃ الاسلام رو باید انجام بده. بلوغ شرط حجۃ الاسلامه، نه شرط حج. از این روایات 3 روایت رو من میخوانم، روایت اول و سوم و پنجم از باب 17 از ابواب اقسام الحج. روایت از عبدالرحمن ابن حجاج، ظاهرا روایت هم سند معتبر داره. عن ابی عبدالله فی حدیث قلت له ان معنا صبیا مولودا. صبی مولود یعنی چه؟ شیرخواره دیگه، غیر ممیزه. فکیف نصنع به، میخوام بریم حج چیکار کنیم؟ فقال مر، امر بکن امه، مادرش، تلقا حمیده، برود پیش همسر من حمیده، مادرش یاد بگیره از حمیده که بچه شیرخوار چرا هم باد، چون دست مادر بچه شیرخوار، دست پدر نیست دیگه. کیفه تصنع به سبیانه ها، حمیده با بچهش چه می کنه؟ اونم حمیده. فعتت ها، آمد سراغ حمیده. فسالت ها کیفه تصنع، سوال کرد چی می کنی تو؟ فقالت اذا کان یوم الترویه، روز ترویه که شد، فاحرموا عنه، احرام کنید از او، لباس احرام بهش بپوشانید، لبیک شما بگید، و جردوه، لباس معمولیش رو در بیارید، و غسلوه، غسل احرامش هم بدید، کما یجرد المحرم، وقفوا به المواقف، در وقوف عرفات و مشعر و جاهای دیگه او را همراه خود ببرید. فاذا کان یوم النهر، روز عید قربان که شد، فرمو عنه، رمی جمرات کنید، و احلقوا رأسه، سرش رو بتراشید، تقصیر کنید، ثم زورو به البیت، طواف حج رو برید بهش به جا بیارید، ببرید جلوی خانه خدا، و مری امر کن الجاریه ان تطوف بهی بالبیت، بگو اون جاریه، اون معاونت، معینت در واقع این رو طواف بده، و بین الصفا والمروه، همه اینا به جا بیارن. تمرین نه این هم یه نوع حجه.
بعد از آیه مستطیع شدن فارغ،
ایشون سوال کرد، حجت الاسلام شرطش بلوغه، اون شرط حجت الاسلامه، نه شرط هر حج. این حجیست داره به جا میاره این بچه، این حج مستحبیست که ثواب برای بچه و برای پدر و مادر بچه می نویسن. یه نوع حج مستحبیست که ترکیبی می شود از نیابت پدر و مادر و از افعالی که عملا خود این بچه به جا آورده. بعدش حدیث چندم عرض کردم؟ سوم. بله؟ البته با موافقت پدر پیداست، وقتی میارن با موافقت پدر برداشته، معمولا با شوهرش میاد دیگه. بله، ولی ولی شرعی در مسائل پدره، این مهم نیست. روایت دیگری داریم، اینم ظاهرا صحیح است، عن معاویه ابن عمار، حدیث 3، عن ابی عبدالله قال انظروا من کان معکم من السبیان فقدموه الى الجحفه، پیداست بچه غیر ممیزیه، اینو بیارتش به جحفه، او الى بطن مرو، بطن مرو یه جایی بوده یه مقدار قبل از جحفه است. بله، الى بطن مر، درسته، علامت مر یه خورده قبل از جحفه است، یعنی بین مدینه است و جحفه، و یسنع بهم ما یسنع بالمحرم، خودشون نمیتونن آنچه درباره محرم است درباره اینا انجام میده. یطاف بهم، اگر ممیز بود و رو پای خودش راه میرفت میگفت یطوف، یطاف بهم و یرما عنهم، و من لا یجد الهدی منهم فلیصم یصم عنه ولیه، اگر بچه قربانی هم نداره ولیش از طرف او روزه بگیره، سزاست ایام فلحد و سبعت ازار جهتون، تمرینی باشه دیگه، ولی چرا باره روزه بگیره از طرفی؟ معلومش یه حج جدیه، یه حج جدیه. و اما حدیث 5 بخونم، اونم ظاهرا سند معتبری داره، به اسناد صدوق از زراره، ان احد ما علیهم السلام قال اذا حج الرجل بابنه و هو صغیر، این حدیث رو دقت کنید، نکته تازه داره، اذا حج الرجل بابنه و هو صغیر فانه یامره ان یلبی و یفرز الحج، بهش میگه لبیک بگو، این توانستی فعلم یحسن ان یلبی، نتونست لبیک بگه، لبو انهو و یطاف بهی، توافش میدن و یسلا انهو. این دردی من که ممیز نیه، ممیز بود خودش نماز رو جا می آورد. و یسلا انهو قلت لیس لهم ما یذبحون، چیزی ندارن برای این سبی قربانی کنن. می فرماید قربانی رو برای سبی انجام بدید، اونی که آوردید مال خودتون روزه بگیرید. جالبه، قربانی که آوردید اینو برای سبی انجام بدید، خودتون روزه بگیرید. قال یذبحوا عن الصغار و یصوم الکبار. این جمله بعدم دقت کنید، میگه تمام تروک محرم رو مراقب باشی انجام نده. و یتقا علیهم ما یتقا علی المحرم من الثياب، لباس دخت تنش نکن و طیب، بوی خوش نبر. و این قتل سیدن، اگر ناآگاهانه دست زد پا زد سیدی رو چیز کرد، فعلا علی کفارم باید داد. این سه روایت نشان میدهد که غیر ممیز حجی که به جا می آورد یه حج صحیحه. ما میگیم وقتی اون صحیحه، خب ممیز دیگه به طریق اولا باید صحیح باشه، نمیشه بگیم غیر ممیز صحیح. صحیح. اجازه بید من میخوام امروز این بحث رو، این باب رو تمام کنم. مستحبه، بله. نه بله بله، در استحباب کفاره هست. آقای از چه رو قاطی میکنی مسائل با هم؟ شما اگر حج مستحبی، عمره مستحبی به جا بیاوری و مرتکب خلاف بشوی در عمره، در احرام، کفاره واجب میشه دیگه. نه، کفاره واجب میشه. بگذارم، اجازه بدید یه دونه حدیث هم هست من بخونم. اون حدیث مال ممیزه، حدیث یه که اجازه بدید ببینم من اینو، اجازه بدید. بله، حدیث دوی باب 17، دوی باب 17 مال ممیزه، قسم دومه. دو قسم بود، ممیز غیر ممیز. این روایت هم بازم روایت سند خوبی داره. عن اسحاق بن عمار قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن غلمان لها، غلمان میگه سبی نمیگه، نوجوان. دخلو معنا مکه به عمره، دخلو خودشون آمدن، معنا مکه به عمره، و خرجو معنا الى عرفات به غیر احرام. عمره رو انجام دادن اما عرفات که آمدن محرم نشدن. قال قل لهم، بهشون بگو یغتسلون، غسل احرام کنن، ثم یحرمون، همونجا تو عرفات، چون کسی که نتوانه برگرده و میخواد باید همونجا محرم بشه، ثم یحرمون وذبحوا عنهم، بگید قربانی هم کما تذبحون عن انفسکم. خب این روایات که خیلی هاشم معتبره نشان میدهد که در حج مسئله عبادت سبی روشنتر از صوم و صلاته. اینجا شرعیتش واضحه، همش هم مرهم نداره که ما بگیم امر به امر چیه. امر به امر هم که امره، اینا همه نشان میده. منتها یه دو باب دیگر هم هست که دو تا حدیث توش هست، سراغ اون نرفتن، ما میریم سراغ اون. یه بیانی هم مرحوم آقای حکیم دارد که میگه حتی اگر ما شرعیت هم قائل نباشیم برای عبادات سبی، نیابتشون ممکن بگیم صحیحه، عبادت شرعی نیست اما نیابتش شرعیه. کلام ایشون رو هم باید بگیم و بحث کنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.